بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 495، سطر 8. و کذا قوله لا ان کله له بعضون، تأکید لابطال ذلک الحسبان. حدیث دهم از باب 11 بودیم. در این حدیث دو مطلب آمده بود که هر دو را فرمودند رد عینیت صفاتند. اولی رو بیان کردیم، حالا مطلب دوم رو میخوام مطرح کنیم. حضرت فرمودند که خداوند به کلش میشنود، بعد چون کلمه کل شاید مهم بود رفع توهم کردند و فرمودند که این کل کلی نیست که براش بعض وجود داشته باشه. یعنی مرکب نیست. ولی چون من میخواستم به تو که انسانی و با اینجور الفاظ و معانی انستایی حالی کنم، اینطوری تعبیر کردم. مرحوم قاضی سید میفرماید این کلام که امام میفرماید کل خداوند بعض ندارد، عینیت صفات لذات و عینیت صفات با هم دیگر را نفی میکنه. بیانشون اینه. بنابر قول به عینیت، اگر خدا رو ملاحظه کنیم با علم، میبینیم عین العلمه. بعد اگر خدا رو ملاحظه کنیم با علم و قدرت و مثلا حیات، میبینیم عین این ستام هست. خب حالا در اون لحاظ اول که خدا رو با علم لحاظ کردیم، دو شی عین هم شدن، یکی ذات یکی علم. در وقتی که خدا رو با علم و قدرت و حیات ملاحظه کردیم، چهار چیز علم عین هم شدند. چهار رو نسبت به دو بسنجیم، میبینیم چهار کله و دو بعضه. و اون وقت خداوند کل و بعض پیدا میکنه. البته پیداست وقتی که علم با ذات یکی میشه، همچنین علم و حیات و قدرت با ذات یکی میشند، دیگه چهار و دو باقی نمیمونه، چون عین هم شدن. وقتی چهار و دو باقی نموند، یه کل جزئی مطرح نیست، لذا ایشون قید ولا بالاعتبار میاره. یعنی همین اندازه که شما اونجا رو چهار اعتبار کردید، اینجا رو دو اعتبار کردید، دو میشه بعض چهار، چهار هم میشه کل. حالا این محضور از کجا پیش آمد؟ محضور از اینجا پیش آمد که شما صفاتی رو شمردید و بعدم ادعا کردید این ذاته. نباید صفات رو شما امور ثبوتی قرار بدید. ولو این ذات بگیرید. زیرا اگر این ذات بگیرید، همونطور که گفتم بعضی اوقات در اعتبار شما چندین صفت اعتبار میشن، بعضی اوقات یک صفت اعتبار میشن. در هر دو حالت عینیت میاد و تعدد از بین میره، همونطور که شما خودتون ادعا میکنید. اما با اعتبار میبینید دوی درست میشه، چاری درست میشه، یعنی کل و بس درست میشه. پس باید از اول بگید صفات سلب مقابل میکنند، یعنی نگید قدرتی هست و عین ذاته، بگید عجز نیست. باز بگید که جهل نیست، بگید عدم الحیات نیست. اینا رو سلب کنید که فقط ذات بمونه. حتی دیگه با اعتبار نمیشه اینجا تعددی و کل جزئی درست کرد. اما در صورتی که شما عینیت قائل بشید، کل جز درست میشه ولو با اعتبار. پس راه حل این نیست که عینیت قائل بشید، راه حل این است که در هر کدام از صفات بگید که سلب مقابل میکند. در چنین حالتی شما ذات رو به طور کامل در حد بساطت نگه داشتید و دیگه مرتکب این که برای ذات کل و جز درست کنید نشدید. این فرمایش ایشون. البته ایشون قبول داره که با عینیت شما بساطت رو حفظ میکنید با قول به عینیت، و کل جزئی رو واقعا درست نمی کنید، ولی اعتبارا کل جز درسته، کل جز درست میشه. ما با اون مبنایی که داریم که صفات رو سلب مقابل میگیریم، حتی در اعتبارا کل جز درست نمی کنیم. و شما باید بدونید که بساطت در خداوند چنان قوی است که حتی حق اعتباری که آسیبی به این بساطت بزنه ندارید. نه حالا واقعا بساطت آسیب میبینه، در اعتبار هم نباید توش آسیب بزنید. پس بیایید به عینیت قائل نشید، بلکه هر صفتی رو سلب مقابل بگیرید. اون وقتی که دیگه کاملا به واقعیت عمل کردید، حتی در اعتبارتون. این بیان ایشونه. صفحه 495 سطر 8. و کذا، خود ایشون کذا رو بعداً معنا میکنه، لذا دیگه لازم نیست من کذا رو بگم. میگه کذا این مطلب تأکیدون. و کذا قول امام که فرمودن لا ان کلهو لهو بعضون، ضمیر لهو عرض کردن به کل برمیگرده. این چنین نیست که کل خدا از اون کلایی باشه که لهو بعضون. این قول امام تأکید است ابطال ذالک الحسبان. حسبان یعنی گمان عینیت، گمان عینیت، این که گمان کردن صفات عین ذاته. اینم با کلام امام باطل میشه. چرا باطل میشه؟ لأن علی القول بالعینیت اذا تو بر از ذات مل علم فقط کان شیئا. اگر ذات رو با علم اعتبار کنیم، این مجموعه که در اعتبار مجموعه است، در خارج که مجموعه نیست، چون علم عین ذات شد و مجموعه نموند، همون واحدی بود که هست. این مجموعه شیئن کان شیئن. و از تو بره این ذات مل علم و سمع و البصر مثلا کان شیئن آخر لا محاله. این ذات با این سه صفت مجموعاً میشه شیء دیگر، یعنی ذات با یک صفت میشه شیئی، ذات با سه صفت میشه شیء دیگر. این دوتا رو وقتی میسنجیم یکی میشه کل، یکی میشه جز. و این کان این شیئن آخر به اعتبار، ولی این تغایر تغایر اعتباریه، ذات با یه صفت و ذات با سه صفت، این دو تا ذات ها فرق نمی کنن چون عینیت هست، یعنی صفات عین میشن، عین هم میشن و عین ذات میشن، ولی در اعتبار فرق میکنه. اون ذات با صفت میشه دو تا، ذات با سه صفت میشه چهار تا. ولا ریبه که اعتبار ثانی که علم و با سه صفت، که ذات و با سه صفت ملاحظه کنیم، کلن بالقیاس الی الاول، این اعتبار ثانی بالقیاس الی الاول یعنی بالقیاس الی اعتبار اول کل به حساب میاد. فیتحقق الکلیه و الجزئیه، بنابر قول به عینیت کلیت و جزئیت درست میشه، عرض کردن ولو در اعتبار. و قد نفا این کل بودن رو، این چنین کل بودن رو امام نفی کردن، امام علیه السلام. پس قول به عینیت هم نفی میشه. راه حل قول به عینیت نیست، راه حل قول به این است که هر صفتی سلب مقابل است. اگر اینطوری لحاظ کنید دیگه هیچ جور کل جزی درست نمیشه. بعد دیگه مطلب بعدی امام رو نقل میکنن که توضیحی لازم نداره، که امام میفرماد من که اینجور تعبیرات میکنم به خاطر اینکه عبارت دیگری وجود نداره، ناچارن من اینجوری حرف میزنم، و الا خداوند یسمع به کلهی نمیشه گفت، چون لفظ کل مهمه، اما لفظ دیگه نداریم، کلمه کل میاریم. ثم این تأکید امام علیه السلام به ان تلک تعبیرات ای کنهی آل من به نفسهی او به کلهی، در مطلب اول که جلسه گذشته خوندیم امام کلمه به نفسهی آوردند، در عبارتی که الان داریم میخونیم امام کلمه به کله آوردند، ایشون میفهمد که این امام دارن تأکید میکنن که کلمه به نفسه یا کلمه به کله از باب این که عبارت دیگه نداشتیم آورده شده، و الا کلمه به نفسه و به کله کلمه نیستن که صاف باشند و مهم نباشند. این به نفسه و به کله متعلق به عالمنه، ولی معناش این نیست که علم تعلق گرفته به نفسهی او به کلهی، یعنی نفس و کل متعلق علم نیستند، به تعبیر من آلت علمند نه متعلق علم. نمیخواد بگه خدا عالم به خودشه، نمیخواد بگه خدا عالم به کلشه، بلکه خدا عالم است به هر چیزی به واسطه خودش، نه با صورت، نه با امر زاید، بلکه به نفسه. همچنین خدا عالم است به هر شیئی با کلش، نه اینکه با یه جزی از اجزاش که عبارت است مثلا مغز عالم باشه به اشیایی، بلکه به کل وجودش عالمه. پس این به نفسه و به کله یعنی نفس و کل متعلق علم نیستند، وسیله علمند، یعنی خداوند وسیله علم از خودشه، نه یه چیزی صورت خارجی باشه، وسیله علمش کلشه نه بخشی از او باشه. این نماها یه لزیق المقام، این انما هی لزیق المقام رو میتونیم خبر انه قرار بدیم. ثم انه تأکیده علیه السلام به اینکه این تعبیرات انما هی لزیق المقام، این انما هی لزیق المقام خبر به انه تلک تعبیراته، ولکنهی علیه السلام فی مقام تعلیم هم همینطور خبر به ان تلک تعبیراته. ملکونی علیه السلام فی مقام تعلیمه، چون در مقام تعلیم فلابد تعبیر به ذالک و امثالهی، یعنی به امثال ذالک، ضمیر امثالهی به ذالک برمیگرده. خب خبر انه بعد از ثم نیمت، ثم ان تاکیده علیه السلام به ان تلک تعبیرات، خبر این ان نیمت، خبر ان تاکیده، خبر به ان تلک تعبیرات آمد، گفتیم انما هی لذیق المقام یا ولکن یا لکونی علیه السلام فی مقام تعلیم. اما خبر اون انه اول نیمد، خبر انه که بعد از ثم آمده، راهش اینه که بگیم به انه تلک تعبیرات خبر باشه، ثم انه تأکید امام علیه السلام به این است که تلک تعبیرات اینطور. حالا شاید هم خبر گرفتنش خیلی صاف نباشه، ولی چون خبری تو عبارت برای انه تأکیده اون نمیاد، ناچاری اینجوری حرف بزنیم. لکن لا ينبغي ان يفهم الفتن الزكي من ذلك، یعنی از این تعبیرات امام که تعبیر به نفس کردن، تعبیر به کل کردن، شخص هوشیار آگاه نباید از این مطلب بفهمد اختلاف ذات رو یا اختلاف معنا رو، چون امام هم بعدش میفهمند بل اختلاف ذات و اختلاف معنا، یعنی اختلاف ذات و اختلاف معنا نباید فهمیده بشه که دعیت درست بشه، بساطت آسیب دید ببینه. حتی یعتقد یا یعتقد بیان برای اختلاف ذات یا اختلاف معناست. اگر اختلاف ذات و اختلاف معنا فهمیده می شود، فهمیده شود، شخص معتقد می شود به این که ذات با اعتبار صفتی غیر از همین ذات است، اگر با صفت دیگر یا صفات دیگر اعتبار شود. این همونی است که الان گفتیم، یه وقت ذات رو با علم اعتبار می کنی، خب این میشه چیزی، میشه امری. دوباره ذات رو با قدرت لحاظ میکنیم، میشه امر دیگر. یا نمیگیم ذات رو با علم و ذات رو با قدرت، دو تا صفت مختلف نمیاریم، بلکه میگیم ذات با علم، تو اعتبار بعدی هم علم رو میاریم، منتها بعضی صفات دیگر رو اضافه میکنیم، علم و سمع و بصر، که یا علم در یک اعتبار میاد قدرت در اعتبار دیگه، یا علم به تنهایی در اعتباری میاد، علم با همراه صفاتی دیگه در اعتباری دیگه، فرق نمی کنه. در هر صورت نمیتونیم بگیم این ذات با این اعتبار چیزیست و با اعتبار دیگر چیزی دیگر. من کسی این حرف زده که ذات با چه ذات با اعتبار صفتی بشود چیزی، با اعتبار صفتی دیگر بشود چیزی دیگر؟ ایشون میفهمد بله، رئیس مشای این حرف زده که ازش توقعی نداشتیم. اون چنین گفته ذات واجب تنهایی ملاحظه شود، واجب الوجود است. اگر این ذات رو با ضد ملاحظه کنی میشه ممکن الوجود. الان من تو ذهنم هست که این حرف زده شده، یعنی مشرا گفتن، یادم نمیاد کجا، ولی اینو گفتن، اگر خداوند رو با فعلش اعتبار کنی. شاید من دقیق نمیدونم، تو تعلیقات آمده و من یادم میاد، یعنی جاش یادم نمیاد، ولی واضحه برام که این مطلب گفته شده. الان عرض میکنم، خدا رو به تنهایی واجب میبینیم، ولی وقتی خدا رو با فعلش ملاحظه کنیم، اینجا دیگه عینیت نیست، اینجا ملاحظه خدا با صفتش نیست، ملاحظه خدا با فعلشه. چون فعل ممکنه، این مجموعه میشه ممکن، این مجموعه میشه ممکن. یعنی ذات خالی رو نگاه نکنیم، ذات خالی میشه واجب الوجود، اما ذات رو با فعلش ملاحظه کنیم میشه ممکن الوجود. البته حرفای ابن سینا در جایی است که آدم این کلام باور میکنه. حالا من مطلب کلا یادم نمیاد، در یه جایی است که آدم این حرفو باور میکنه، یعنی میبینه ابن سینا داره درست میگه، ازش استفاده میکنه. حالا ابن سینا از این مطلب استفاده میکنه، استفاده خوبی هم میبره. اما همین اندازه که میگه ذات رو وقتی با ممکنی مجموعاً اعتبار کنی، این مجموعه میشه ممکن. شاید اونجاییست که میخواد بیان کنه که خدا مرکب نیست. میگه اگر این واجب رو با یک واجب دیگه جمع کنی یا با صفت همین واجب جمع کنی مرکب میشه، اگر عینیت قائل نشی مجموعه قائل بشی مرکب میشه، و مرکب محتاج میشه، مرکب محتاج میشه، نه خدا میشه ممکن. خدایی که با یه صفت واجب جمعش کردیم میشه ممکن. بعد میگه فکیفه به این که این خدا رو با ممکن جمع کنی که این مجموعه به طریق اولا میشه ممکن. شاید در همچین موضعیه. حالا دیگه حالا مراجعه کنیم، من مراجعه نکردم، ولی میدونم ببینی سین حرف زده که اگر ذات رو با ممکنی کنار هم جمع کنی مجموعه میشه ممکن. نه این خدا نمیدونه، ممکن را این خدا نمیدونه، مجموعه رو میگه. اگر یعنی برای خدا اجزاء واجبه درست کنی مجموعه میشه ممکن، تا چه رسد به این که اجزاء ممکنه درست کنی، اونجا به طریق اولا مجموعه میشه ممکن. حرف درسته، ولی کسی حالا چی رو میخواد رد کنه؟ عرض میکنم احتمالا میخواد ترکیب رو رد کنه، ولی این بحث هست که اگر ذات واجب رو با واجب‌های دیگر مثل علم و قدرت خودش که همه واجبند اینا رو جمع کنی و عینیت قائل نشی، یه مجموعه درست کنی میشه ممکن، مجموعه واجبات میشه ممکن. فکیفه به این که واجب رو با ممکنات جمع کنی، اونجا به طریق اولا ممکنه. و این حرف تا اینجاش درسته، اگر واجب‌ها رو جمع کنی و عینیت درست نکنی مجموعه بسازی، خب مجموعه داره اجزای و این مجموعه به اجزا محتاجه، پس میشه ممکن. تا اینجاش درسته. اگر اجزا رو از ممکنات تشکیل بدی که بدتر، این مجموعه به طریق اولا میشه ممکن. حالا مرحوم قاضی سید میگه رئیسشون این چنین گفته، بعدم میگه در اکثر مصنفاتش اینجور گفته که اگر واجب با ممکن جمع بشه میشه ممکن. پس واجب و با علم جمع کنی میشه شیئون، واجب و با علم و قدرت و حیات جمع کنی میشه شیئون آخر.
کسی اینو نگفت آخر نیست میشه من کجا میگه این که نگفتن که مثلا صفت خدا مثلا غیر از خداست در خارج اینیت، یعنی شما چی میگی واجب با علم؟
بله من عرض میکنم، من برای اینکه شما اشکال نکنید اینطوری حرف میزنم که مجموعه نه علم عین ذات بشه، مجموعه بشه. خب این حرف من الان درسته، اگر شما مجموعه تصور کنید حتما این مجموعه ممکنه، چون اجزا پیدا میکنه و محتاج به اجزایشه. این تا اینجاش کسی نمیتونه اشکال کنه. اما اگه عینیت قائل بشیم، مرحوم قاضی سید میگه عینیت هم قائل بشی همین مشکل داره، تو مجموعه داره درست میکنی. میگی که بیان جلسه گذشته شما توجه داشته باشید، ایشون میگه میگی ذات شیئون علم شیئون منتها این دوتا عین هم.
کی گفت
ذات شیئون علم شیئون و این دوتا عین هم؟ بیاد اصلا علم رو نگید شیئون، علم رو بگید نفی الجهل، دیگه بهش نمیشه گفت شیئون، فقط زیاد شیئ داشته باشید به اون ذات. شما بگید علم شیئون، اگه بخوان ثبوتی بگیریدش علم شیئون ذات شیء اون آخر، ولو این دو تا عین هم کنید بازم تعدد هست. ایشون اینطوری گفت، گفت ذاتو داریم، مفهوم علمو داریم، ذاتو داریم، مفهوم علمو داریم، و این ذات با مفهوم علم فرق میکنه. تا اینجاش درسته؟ اینا رفت، اینا جلسه گذشته گفتیم، نبودی در جلسه گذشته، نبودی دا. بس بذار من توضیح بدم.
مفهوم داریم، مفهوم باطل قاطی کرده دیگه.
بله، ذات با مفهوم علم فرق میکنه. این ایشون گفت ذات با مفهوم علم فرق میکنه. مشا معتقدند که ذات با فرد این مفهوم عینه، نه با خود مفهوم. خود مفهوم قبول داره که عینیت نداره. ذات با مفهوم علم فرق میکنه، ولی با فرد علم عینیت دارد، یا اصلا فرد علم است. هر دو احتمالشون گفت، یا با فرد علم متحد است، یا فردی از علم. خب اگر مفهوم ذات با مفهوم علم فرق کرد، فرد اینم با فرد اون فرق میکنه. حالا ادعای عینیت هم بکنید، ادعای عینیت بکنید، فرق داره. پس بالاخره شما ذات رو با علم یکی هم بکنید، یه جور مجموعه قائل شدید، ولی حالا به تعبیر من در اعتبار. اما اگر علمو بگید سلب الجهله، اصلا چیزی نیوردید که بخواد مجموعه درست کنید. حالا در مورد فعل هم همینو میگه. در مورد فعلیش وقت ابن سینا نمیگه فعل عین خداست، و مرحوم قایسه هم نمیخواد اینو اشکال کنه. بله، ابن سینا نمیخواد بگه که در اینجا فعل خدا مثلا زید عین ذاته. قاضی سعید هم نمیخواد بر ابن سینا در اینجا ایراد بگیره. میگه این حرفی که شما درباره ممکن گفتید درباره اونم میاد، یعنی درباره علم و ذات هم میاد. اگر شما گفتید علم و اگر گفتید ذات با زید ملاحظه شود شیء، اون با اون فعل دیگه ملاحظه شود شیء اون آخر، ما میگیم پس اگر ذات با علم ملاحظه شود شیء، اون با قدرت ملاحظه شود شیء اون آخر. ابن سینا در ممکن و فعل حرف زده، قاضی سعید در صفت داره بر اون نقض میکنه. میگه اگر شما قبول دارید که خداوند با زید شیء اون و با امر شیء اون آخر، پس قبول کنید که خداوند با علم هم شیء اون و با قدرت شیء اون آخر. حالا ادعای عینیت کردید، ادعای عینیت کردید اونجا، و ادعای عینیت نکردید در فعل. در صفت ادعای عینیت کردید، در فعل ادعای عینیت نکردید. به نظر قاضی سعید عینیت مشکلی رو حل نمی کنه.
اولا اونو قائل به وحدت هم اتحاد نیستن، نمیگن صفت شیء اون ذات شیء اون، میگن تو با هم وحدت دارن، یک شیء هم. و لذا شما علم رو نرزه بگیری با خداوند، چه علم رو نرزه بگیری با حیات و قدرت خداوند، اینه بازم دو شیء نیست، یه شیء.
نه اتحاد که کاری نداریم،
وحدت
هم کاری نداریم. ایشون میگه عینیت، یعنی مشا گفتن عینیت، ایشون بر عینیت که مثل خود وحدت این یا مثل وحدت یا بالاتر از وحدت داره اشکال میکنه. اتحاد که مشا نگفتن، اتحاد و مشا نگفتن، ایشون هم بر اتحاد اشکال نمیکنه چون مشا نگفتن، مشا عینیت قائلن. حالا عینیت یا همون وحدتی است که شما میگید، یا قلی سر از وحدتی، ایشون داره بر عینیت اشکال میکنه.
اشکالش درسته،
خودش
از خودش
چیزی
درست میکنه
یا
نگفتن.
با بیانات که ایشون، حالا ممکنه است مشا بگن ما همین حرف شما رو زدیم، ولی ظاهر کلام اونطوری که الان قاضی سعید داره توضیح میده اشکال داره، ظاهر کلام. ولی اون مشا بگن ما همین حرفی میزنیم که تو داری میگی،
ظاهر کلام خودش با خودش میگه، خودم اشکال میکنه.
ایشون اصلا تمام حرف قاضی سعید اینه که شما نباید صفات ثبوتی بگیرید، ثبوتی بگیرید، هر بلایی بخوان سرش در بیارید بالاخره ترکیب میاد، ولی قائل به عینیت بشید. عینیت ایشون کافی نمیتونه، زیادت که مسلم قائل باعث تکثر میشه. زیادتی که اشاره گفتن، زیادت صفات لذات باعث تکثر میشه، حرف توش نیست. حرف اینه که ما عینیت قائل بشیم. ایشون اعتقادش اینه که عینیت هم باعث تکثر. مشه حالا ممکنه بگن ما چیزی رو اراده کردیم که اصلا بوی تکثر ازش نمیاد، ولی بالاخره قاضی سعید با این عینیت درگیره. میبینید همه جا درگیره.
بالاخره
بله، لکن لایم بقیان یفهم الفتن و زکی من ذالک اختلاف ذات و لا اختلاف معنا رو، به طوری که شخص معتقد شود که ذات با اعتبار صفتی تکون و غیر این ذات ازعتو بره، همین ذات با صفتی دیگر یا با صفت آخر. ذاتو با علم ملاحظه کنید، همچنین بار دیگر ذاتو با قدرت ملاحظه کنید. یا اول ذاتو با علم ملاحظه کنید، دوم ذاتو باز با همون علم ملاحظه کنید، منتها دو صفت دیگه یه صفت دیگه مثل سمع و بصر اضافه کنید. چه این ذاتو با صفتی و بعد همین ذاتو با صفتی دیگر ملاحظه کنید، چه این ذات رو با صفتی و بعد با صفات دیگر که یکیش هم این صفت اولیه لحاظ کنید. فرقی نمی کنه، بالاخره این دو لحاظتون فرق می کنه. خداوند با اون لحاظ میشه شیء، با این لحاظ میشه دیگر. کما هو معتقد هؤلاء الرؤسا، وقت قال رئیس این رؤسا، قال رئیس هم میشه دیگه رئیس رؤسا دیگه، وقت قال رئیس هم الاول فی اکثر مصنفاتهی، این رئیس اول ارسطو نیست، رئیس اول ارسطو نیست، ظاهرا ابن سیناست. حالا من کلمات ارسطو ندیدم، شاید هم منظورش ارسطو باشه، ولی ظاهرا از رئیس اول ابن سینا باشه، چون این تصریحات من تو کلام ابن سینا دیدم، کلام ارسطو اصلا مراجعه نکردم، شاید اونجا باشه. فقط قال رئیس هم الاول فی اکثر مصنفاتهی و تبعه الاکثر بنه لا مبالاته، در این که ذات خداوند تعالی، اما یقولون تعالی باید بره تو خط تیره، تعالی رو بیرون نوشته، تعالی اما یقولون لا مبالاته، که ذات خدا ممکن وجود باشد، باشد ازا اخذ معش ایمل اشیا، اگر خدا رو باشه یه از اشیا کنار هم جمع کنید ذات میشه ممکن وجود، نه ذات تنها، ذات همراه با این شی میشه ممکنه باشد، چون مجموعه درست میشه دیگه، مجموعه میشه ممکنه باشد. نه این مرحوم قاصد اینم صوتی نمیدونه، هیچ صفتی از صفات صوتی یعنی مشام از زیغه تعبیر این حرف رو زدند؟ اینو فرمایید؟ بله، یعنی منظورتون اینه که مشام وقتی کلمه عینیت گفتن به خاطر اینکه لفظ دیگه نداشتن؟ خب بله، عرض میکنم اگه مشام بگن عقیده ما همینیست که شما میگید، خب ما بهشون اشکال نمی کنیم، اما اگه ظاهر عبارتشون باشه اشکال می کنیم. حالا مرادشون از عینیت حتما چیزی بوده که منشأ تکثر نمی شده منظورشون، ولی خب حالا شاید قاضی سعید بر ظاهر عبارتشون داره اشکال میکنه. من گمان میکنم قاضی سعید
قاضی سعید دوره
بله
حرفایشون رو گرفتن دارم بر اساس اشکال تحقیقیه.
بله، شاید حالا مرحوم قاضی سعید از خود کلمه عینیت یه دعیتی فهمیده، بالاخره دو چیزی که باید عین همش کنی،
چیز مفهومیه در خالص که دو چیز نیست،
اینطوری متوجه شده. شاید مشا بگن ما اینی که قاضی سعید به ما نسبت میدن اراده نکردیم، ما اصلا گفتیم راهه کثرت هم اونجا نیست، اینا رو تصدیقاتشو دارند. منتها وقتی کلمه عینیت میگن دو چیز فرض میکنن عین همش میکنن. همینجا یه خورده قاضی سعید میشه مشکل داره. خودش هم گفت شما ذاتو با مفهوم علم میسنجید میبینید مقایره. تا اینجا شما قبول دارید ذات با مفهوم علم مقایره، بعد فردی از علم پیدا میکنید، این فرد رو با ذات متحد میکنید، نه متحد، عین میکنید و این مشکل حل نمیکنه. عینیت تکثر رو باطل نمیکنه دیگه. حالا برداشت ایشونه، من دیگه نمیخوام از این دفاع کنم. یعنی ولم یتفتمو به ان ذالک ممتنع آن، ذالک یعنی اخذ ممکن کنار واجب ممتنع. حالا دقت کنید قاضی سعید چی میفهمد. میفهمد کدوم ممکن رو میتونی کنار خدا بذاری و بگی اینم هست اونم هست. حالا ممکناتو با هم دیگه بسنجی، بگیم منم هستم تو هم هستی، خب ایرادی نداره، ما در هست خودمون تو هم در هست خودت. اما بخوای یه نور شمع رو در کنار نور خورشید بذاری بگه اینم هست اونم هست، حالا نور شمع هم باز یه چیزی هست، ممکنات چی هستن؟ هیچ. حالا بخوای اینو کنار خدا بذاری بعد بگه این دوتا رو کنار هم میذاریم ذات میشه ممکن. مگه اصلا میشه مستهلک رو کنار شی گذاشت؟ کنار شی او هست، مستهلک نیست. تو نیست میخواب هست جمع کنی؟ حرف قاضی سعید اینه که اصلا این ممکنات ولو در مقایسه با خودشون چیزند، موجودند، اما در مقایسه با خدا مستلکن. چطوری میخوای کنار خدا بذاریشون که بعد بگی مجموعه درست کردیم و ذات به علاوه این فعل میشه ممکن؟ اصلا میتونی بیاری فعل بذاری کنار واجب تا بعد حکم کنی به امکانش؟ قاضی سعید عرفانی داره فکر میکنه اینجا، راستم میگه مستلک کنار چی میتونی بذاری؟ کنار موجود چی رو میتونی بذاری؟ ابن سینا مشایی فکر میکنه واجب یه وجود مباین، ممکن یه وجود مباین دیگر، مستلک نمیدونه ممکن رو، این دوتا رو کنار هم جمع میکنه. پس اینجا مبناهن با هم مختلفند. حرف قاضی سعید هم درسته، حرف ابن سینا به مبنای خودش درسته. ابن سینا میگه من وجود واجب قائلم، وجود ممکنم قائلم، این دوتا رو کنار هم بذاری دیگه نمیگه اون یکی مستلک میشه. عارف میگه نه، وجود ممکن مستلک، اصلا چیزی نیست که بخوای کنار واجب بذاریش، فرضت غلطه. عارف میگه فرضت غلطه، اول فرض میکنی ممکن و واجب رو، بعد اون وقت حکم میکنی به این که این ذات شد ممکن. حکمت کار نداریم، اصلا موضوع میتونی درست کنی که بعد حکم کنی؟ عارف اینطور میگه، میگه میتونی موضوع درست کنی، یه واجبی یه ممکنی کنار هم بذاری، یه مجموعه ببینی بعدا حکم برش بار کنی؟ اصلا موضوع درست نمیشه تا بعدا نوبت به حکم برسه. ولی ابن سینا میگه نه، موضوع درست میشه چون اینا وجود داره اونو وجود داره، کنار هم قرارش میدیم یه موضوع درست میشه، حکم میکنی به امکان. ولم یتفتمو به اندازالکه ممتنه اون از کل ما اخذ معهو، یعنی مع الله تعالی، فهو مستهلکون لدیهه، لدیه مستهلکه، ولو این ممکن لدا ممکنه دیگر مستهلک نباشه، ولی لد الله همه مستهلکند. باطلون اندوچهی، حالا وش رو قاضی چی گرفته نمیدونم، وش رو بعضی از مفسرین به معنی خود خدا گرفتن، بعضی هم به معنی وجود منبسط گرفتن. حالا ایشون میگه اشیاء در نزد وجه او باطلند، حالا یعنی در نزد خود او یا در نزد وجود منبسطش، هر کدوم باشه درسته. اشیاء با مقایسه با خدا باطلند، با مقایسه با وجود منبسط هم باطلند. چرا؟ چون اشیاء یعنی تعینات، تعینات اگر وجود منبسط نیاد باطلند، اگر وجود منبسط بیان هستند ولی وجودشون هست، بازم نه خودشون، ماهیتن دیگه، تعینات ماهیتن، اگه با وجودم متحد بشن اون وجوده هست، خود این ماهیت که نیست. پس تعینات مسلم باطلن، حتی اگر با وجود منبسط هم مقایسه شون. بله وقتی وجود منبسط رو میگیرن و با وجود منبسط متحد میشن، وجود منبسط موجوده، بازم خودشون موجود نیستن. پس در هر صورت تعینات هالکند و مستهلکند. خب لم یتفتنو به ان ذالک ممتنع به این وجهی که گفتیم، از کل ما اخذ معروف و مستهلک، ولی وجوه اخرى، ولی وجوه اخر، وجوه دیگر هم داریم که بگیم این حرف باطله و جمع کردن فعل در کنار فاعل ممتنعه، در کنار این فاعل، در کنار این فاعل جمع کردن فعل ممتنعه. یه بچه همینی که گفتیم که اینا مستهلکن، وجوه دیگر هم داریم که اصا ان یقر اصم اکفی ما بد، ممکنه به گوشت بخوره در ما بد. و سر و ذالک، سر استهلاک، سر استهلاک ممکنات این است که لیس لها، لها یعنی اشیا، منظور اشیا همون ممکناته، لیس لها ثبوتون لا به ذواتها و لا به القیاس الى ذات الله تعالی. سه حالت برای ممکنات ممکنه تصور کنیم، یکی خودشونو ببینیم، با هیچی هم مقایسهشون نکنیم، وجود ندارند، وجودشون وجود داره، خودشون وجود ندارند. یکی اینکه با خدا مقایسهشون کنید، بازم وجود ندارند. دوم اینکه، سوم اینکه با خودشون مقایسهشون کنید، تعینات رو با هم دیگه مقایسه کنید، اینجا میتونیم بگیم وجود دارند. با هم دیگه مقایسهشون کنید، جوهریست، عرضیست، جوهرم موجوده، عرضم موجوده، انسانیست، فرسیست، شجریست، همه اینا با هم بالاخره موجودن، در مقایسه با هم موجودن، یعنی به همون نحوی که این تعین موجوده اون تعین هم موجوده. حالا نحوش چی جوریه؟ نحوش اینه که وجودش موجوده، خب اون یکم همینطور، اون یکم وجودش موجوده. پس اگر مقایسهشون کنی با هم دیگه میگیم موجودن. خودشون رو نگاه کنی، خودشون تعینن، وجود نیستن که، پس موجود نیستن. با خودم نگاهشون کنی، بازم مستهلکند و موجود نیستن. پس سه جور میشه لحاظشون کرد، یک بار بدون مقایسه، دو بارم با مقایسه. وقتی که بدون مقایسه ملاحظهشون کنی هالکن، در وقتی که با مقایسه ملاحظهشون کنی، اگه مقایسهشون کنی با خدا هالکن، مقایسهشون کنی با همردیفه خودشون هالک نیستند. ایشون هم همین دوتاره که هالکن مطرح میکنه، سر ذالک ان لسلها یعنی للاشیا ثبوتون لا به ذواتها، یعنی خودشون رو مقایسه ملاحظه کنی، با هیچ هم مقایسهشون نکنی، به ذواتها ملاحظهشون کنی هالکند، ولا بالقیاس الى ذات الله تعالی، ذات الف شفته بالقیاس الى ذات الله تعالی هم ثبوت ندارند. خب این بلیس الا ذات، این میتونه هم به بحث قبل ما که ذات و با صفات ملاحظه میکردیم مرتبط باشه، هم میتونه به بحث اخیری که ذات و با ممکنی ملاحظه میکردیم مرتبط باشه، به هر دو میتونه مرتبط باشه. عبارت بعدی نشون میده که به مطلب قبل مرتبطه، یعنی وقتی که ذات رو با صفت ملاحظه میکنیم، نه وقتی ذات رو با فعل ملاحظه میکنیم. این بحث ذات با فعل که یک مطلبی بود مربوط به ابن سینا، این به صورت جمله معترضه آمد تموم شد، دوباره برگشتیم به حرف قبلی خودمون که داشتیم میگفتیم ذات رو اگر با صفات ملاحظه کنی چجوری میشه، مشکلش چی میشه، دوئیت حاصل میشه. حالا میگیم ذات رو با صفت ملاحظه نکن، صفت رو سلبی بگیر که سلب مقابل کنه، اون وقت هیچ دوئیتی درست نمیشه، دیگه محتاجم نیستی که عینیت بگی تا ما اشکال کنی. بل لیس الا ذات فحسب، در عالم اله چیزی جز ذات وجود نداره، فحسب، صفات همه سلب مقابلن، موجود نیستند که بخوایی مشکل دوئیتشون رو با عینیت حل کنی. و کل شیء هالک دون وجه الکریم، فقط خودش هالک نیست، ولی همه چی هالکه. میشه گفت تا اینجا هم باز مربوط به فعل، از مرجع و صفات دیگه میره تو بحث صفات، میشه هم از همون بلیس الا ذات رو مربوط کنیم به همینجا، بگیم بازم بحثش در صفات دیگه، بحثش در فعل تموم شد. مرجع صفات لیس الا سلب مقابلاتشون کما سیجی فل اخباره به تفاصیلها. بنابراین صفات رو سلب مقابل بگیر، یعنی بگو علم سلب مقابل علم یعنی سلب جهل، قدرت سلب مقابل قدرت یعنی سلب عجز و هاکزا. اینطوری عمل کن، اون وقت میتونی بگی لیس الا ذات فحسب، همون عبارتی که گفت لیس الا ذات فحسب. خب پس این روایت که حدیث دهم از باب یازدهم بود، به نظر مرحوم قاضی سعید عدل و دلیلن هست بر نفی عینیت صفات لذات و بر بطلان گمانی که مشاق به اون گمان مبتلا شدند. بله حدیث رو همه رو توضیح داد. بله اختلاف ذات و من داره همجور لابلای حرفش آورد، دیگه توضیح بیشتر نداد.
یعنی مثلا سمی با بصیر اختلاف معنا داره؟
نه، معنا منظور مفهوم نیست. معنا منظور اون نیست که این لفظ حکایت از اون میکنه و در خارج هست، معنایی که اسم اسمشو میذاریم. اسم این الفاظی که ما میگیم اسم الاسمند، اسم نیستند. اون اسم که مثلا علمه، اون اسم که علمه، نه مفهوم علم و نه لفظ علم، اون مراد از معنا اونه. یعنی معانی وجود ندارن در خدا که اختلاف معنا درست بشه. به قول ایشون با برداشت قاضی سعید سلب جهل است، سلب عجز است، سلب جهل و سلب عجز هم که معنا نیستند. علم نه لفظش و نه مفهومش، بلکه واقعیتی که این لفظ داره ازش شکایت میکنه اون معناست، مرادش از معنا اونه. ما در باب خداوند وقتی لفظ، وقتی معنا میگیم مرادمون مفهوم نیست، مرادمون لفظم نیست. مثلا معنای اسم، شما معنای اسم حق ندارید، معنای اسم حق ندارید عبادت کنید، مسمى رو باید عبادت کنید، نه لفظ اسمو و نه معنای اسمو. معنای اسم همون علمه، لفظ اسم کلمه علمه، معنا اونیست که این کلمه ازش شکایت میکنه و خارجیت داره، که این علم هم جز اسماء الهیه. اون اسم واقعی همون معناست. این الفاظی که ما به کار میبریم اسم نیستن، اسم الاسمن. اون شما در معنا حق ندارید اختلاف قائل بشید، در ذات هم همینطور.
تو مرتبه ذات هیچ معنایی نیست، یه تکثر نداره.
بله حالا
اون سمی بودن اینه، بصیر بودن بصیر بودن اینه حیات.
بله دیگه، در مرتبه ذات اختلاف معنا ندارید، اختلاف معنا مال مقام واحدیت. وقتی مقام واحدیت میاد که تفاصیل میاد، یا در لسان خود روایت اسما خلق میشند، اونجا معانی مختلفه هست. ولی در خداوند اختلاف ذات و معنا ندارید. حالا یا به قول قاضی سعید معنایی اونجا نیست، همش سلب مقابله، یا اگر معنایی هست باید یه جوری بکنید، مثلا به قول مشو اگر درست باشه، اگر قاضی سعید اجازه بده قائل به عینیت بشید که اختلاف رو بردارید، اختلاف و ذات و معنا نباید باشه. پس توجه کنید کلمه معنا که در حدیثی که ما الان ازش فارغ شدیم آمده، اختلاف معنا به معنای اختلاف مفهوم نیست. مفهوم چه ربطی به خدا نداره که الان بخوام بگیم اختلاف داشته باشه یا نداره، مفهوم خارج از خداست. منظور از اختلاف معنا اون اموریست که این مفهوم ازش حکایت میکنه. یعنی مثل خود همون واقع علم، واقع قدرت که ما ازش تعبیر میکنیم به اسم، در روایات تعبیر میشه به اسم، وقتی این الفاظی که ما میگیم اسم الاسمه و گفته میشه، ما رو پرهیز میدن از این که اون معنا رو بپرستیم، میگن شرکه، علم رو نپرستید، اینا اسماء الله هند، اینا مخلوقن، منتها مخلوقات اولیه‌اند. اینا رو نپرستید، خدا رو بپرستید که این اسما رو دارد، نه اسمشو بپرستید، مسمایی که صاحب این اسماست بپرستید. یا به قول عرفا ذاتی رو که این ظهورات رو داره بپرستید، نه خود این ظهورات رو بپرستید. پرستش خود ظهورات شرک.
این معنی رو اثبات مونه برای خداوند، ولی میگه اختلافش رو نفی نه.
حالا این حرف مشای دیگه، بله حرف مشایی که معنا رو اثبات میکنیم برای خداوند، منتها اختلافش رو با ذات رفع میکنیم از باب این که قائل به عینیت میشه. قاضی سعید اینو قبول نداره به بیانی که گفت
مخالف حدیثه.
ایشون میگه حدیث ادله دلیل نه، شما میگید مخالف حدیثه.
ایشون اصلا معنا رو رفع میکنه، ایشون داره اینا رو معنا رو اثبات میکنه، اختلافشون با هم با ذات رو رفع میکنه. یعنی حدیث میگه آقا معنا هست، ذات هم هست، اما اختلاف ذات و معنا و اختلاف معانی با هم دیگه نیست، یعنی همش وحدته. یعنی قاضی سعید چیز دیگه فهمیده.
الا الا یعنی ببینید بحث عینیت که رسید هر جا، خب ایشون بحث عینیت رو زیاد تکرار کرده تا حالا تو این کتاب، ما هم دیگه همه جا توضیح دادیم دیگه. تو بحث عینیت که رسید اشکال نکنید، حرف ایشون اینه دیگه، حالا باطله یا صحیحه اشکالاتشو گفتیم. یه در یه جاهایی هم در یه جاهایی برداشته قاضی سعید حرف خوبیه. حالا در مسئله عینیت عرض میکنم ظاهر کلام قاضی سعید خوبه، ممکنه مشان بگن ما هم همینه میگیم که تو گفتی، ولی قاضی سعید میخواد بر اون مراد مشان اشکال کنه. من عرض میکنم شاید بر مرادشون اشکال وارد نباشه، الفاظشون طوریش که اشکال وارد بشه. اون اگر خودشون بودن میگفتن ما هم همینه میگیم که تو میگی، شاید هم فرق داشته باشه. یعنی واقعا قاضی سعید حرف اونا رو هیچ جور قبول نکنه، حتی مرادشونو، چون حرف آخرش به اینجا منتهی شد. قاضی سعید میگه علم چیزی نیست که بخوای بر خود ثابت کنی، قائل به عینیت هم بشه مشکل حل نمیشه. بیا علم و عبارت از نفی جهل بگیر که اصلا واقعا چیزی نیست. قاضی سعید میگه علم و شما چیز میدونید بعد ادعا میکنید عینیت، خب با ادعا عینیت که چیزی درست نمیشه. بیا از اول مثل من علم و عدم الجهل بگیر، خب عدم الجهل مسلم چیزی نیست. قاضی سعید میگه حتما شما این اسما رو در برابر خدا همین اسما رو سلبی بگیرید که دیگه چیزی نباشد که بخواد تکثر درست کنه. شما اسما رو ثبوتی میگیرید، تکثر درست میشه، بعد میرید سراغ این که تکثر رو از طریق عینیت حل کنید، موفق نمیشید. یه فرق قاضی سعید، حالا موفق میشید یا نمیشیدش حرفه، ولی بله مشا این اوصاف رو ثبوتی گرفتن، مثل خود قاضی سعید سلبی نگرفتن، تکثر رو دیدن رفتن تکثر رو حل کنن، از طریق عینیت حل کردن. حالا فقط همین مسئله است که آیا در طریق عینیت حل کردن موفقن یا موفق نیستن، ولی بقیش قاضی سعید درست میگه، میگه شما اسما رو ثبوتی گرفتید، تکثر رو دیدید، بعد رفتی تکثر رو از طریق عینیت حل کنید نتونستید. پس حرفای قاضی سعید تنگش درسته، من تا این نتونستیدش رو باید ببینیم آیا واقعا مشا تونستن یا نتونستن. حالا شما میفهمید تونستن، قاضی سعید میگه نتونستن. میخوام عرض کنم دیگه بعد از این، دیگه بعد از این اگه بحث عینیت پیش اومد اشکال نکنیم. مرا میشون
بحث عینیت بحث حدیثه، حدیث داره اثبات معنا میکنه، اثبات ذات میکنه و عینیت اثبات میکنه. حالا سعید دیگه فرمیده، اما بحث ما از این حدیث بس فرمیده.
خب الحدیث الهادی عشر به اسنادی عن فضیل بن سکره به حرکتی که مصحح گذاشته، من سکره خوندم، خودم مراجعه نکردم. قال قلت لابی جعفر علیه السلام جوئلت فداک، به امام باقر نوشتم این مسئله رو، قلت یعنی نوشتم. بعد خب هیچ جا قلت به معنی نوشتم میاد؟ بله قلت به معنی نوشتن آمده. حالا اینجا چه مناسبت داری، چه لزومی داره قلت به معنی نوشتن بگیرید؟ آخر حدیث توجه کنید، فکتب علیه السلام، فکتب علیه السلام ما ظل الله آل من تبارک و تعالی ذکره، خب اگه گفته بود امام جواب میدادن، نه امام مینوشتن. پیداست که اون نوشته که امام هم نوشتن. بنابراین قلتو رو به حتما باید به من کتبتو بگیریم، چنانچه خودش مرحوم قاصد بعدم میگه قلتو لعبی جعفر علیه السلام جوئل تو فداک این رأیته، اگر صلاح ببینی انتو علمنی. این رأیته جواب نداره. قاضی سعید میگه جوابشو باید محذوف بکنیم، تقدیر بگیریم. این رأیته، اگر صلاح دیدی فعلته، انجام بده، انجام میدی. یا فامروشن، فامروشن دلخواه خودت، اگه خواستی انجام بده. این رأیته ان تعلمنی هل کان الله جل ذکره. ببینید مطلب اینه، شیعیان در این مسئله اختلاف داشتن که اون وقتی که خدا خلق شروع نکرده بود هیچی در جهان نبود جز خودش. آیا میدونست خودش تنهاست؟ احتمال نمیداد اون گوش کنار یکی باشه؟ بعد از اینکه خلق کرد، اینا تعبیرات منه ها، حالا شما اگه میخندید به تعبیرات من بخندید، کلماتی که اونجا گفته میشده نخندید. بله، بعد از اینکه خلق کرد صدای کسی در نیامد، کسی نگفت چرا فضایی که من میخواستم خلق کنم پر کنی پر کردی؟ خدا فهمید که تنها بوده. ولی قبل از خلق که صدایش که در نمیامده، آیا خدا میدونسته تنهاست یا نه؟ گروه گفتن خدا میدونسته تنهاست، گروه گفتن نه نمیشه. اگه خدا بداند تنهاست، خود همین دانستن یه چیزی دیگری است، خدا را از تنهایی در میاره. پس معلوم میشه در ازل چیزی با خدا هست، ولی اون چیز علم خودش باشه. ملاحظه کنید علم و این گویندگان غیر خدا گرفتند، گفتن خدا اگر خودش هست خود درست، اما اگه علم داشته باشه به تنهایی خودش. البته مطلق علم ها میخواد علم به تنهایی داشته باشه، میخواد علم به من و شمایی که بعدن خلق میکنه داشته باشه. همونطور که قاضی سعید بعدن اشاره میکنه، این حرف نه تنها علم به تنهایی رو از خدا نفی میکنه، علم قبل از ایجاد رو از تمام از خدا نفی میکنه. یعنی میگه خداوند قبل از ایجاد به هیچ کدوم از موجودات علم نداشت، چون اگر علم بخواد داشته باشه خدا میشود شیء، علم هم میشود شیء، وقت در ازل خدا تنها نیست، لازم میاد در ازل خدا شریک داشته باشه و اون شریک علم خودش باشه. ولی خب تو حدیث علم قبل الایجاد مطرح نشده، علم به این که خدا تنهاست مطرح شده، که آیا خدا در ازل میدونست تنهاست یا نه، این بحث شده. گروهی این راوی میگه، میگه گروهی از مشیعیان اعتقاد دارن که خداوند قبل از خلق میدونست تنهاست، و گروهی دیگه معتقدن نه نمیدونست تنهاست، بعدن ایجاد علم کرد. حالا تعبیری که تعبیر تو روایت و کلام قاضی سعید نیست، ولی تعبیری که من میکنم، خدا علم داشت به تنهاییش یا علم پیدا کرد به تنهاییش. تعبیر من دو جور میارم. گروهی میگن علم داشت به تنهاییش، گروهی هم میگن علم پیدا کرد به تنهاییش. اینایی که میگن علم پیدا کرد به تنهاییش، علم حادث میدونند علم خدا رو. چه دلیل دارند بر این حدوث؟ دو دلیل ذکر میکنند که من به یکیش اشاره کردم. اون که من اشاره کردم این بود که اگر علمی در ازل موجود باشه و حادث نباشه بلکه ازلی باشه، لازم میاد که خداوند در ازل شریک داشته باشه و اون شریک علم خودش باشه. این دلیل دومشونه. دلیل اولشونو من اشاره نکردم، از رو میخونم، چون یه خود توضیح میخواد، توضیحشم قاضی سعید گفته دیگه، من از رو که میخونم کاری به اون دلیل اول ندارم، بعد تو کلام قاضی سعید توضیحش میدم انشالله. این رأیت ان تعلمنی هل کان الله جل ذکره یعلم قبل ان یخلق الخلق یعلم انه وحده، میدونست که تنهاست؟ فقط اختلف. قاضی سعید احتمال میده که فقط اختلف جانشین جواب شرط باشه، نه جواب شرط باشه، جانشین جواب شرط باشه. حالا بعدا میگیم چرا میگه جانشین. فقط اختلف موالیک، موالیک یعنی شیعیان، شیعیان اختلاف دارند. فقال بعضهم قد کان یعلم تبارک و تعالی انه وحده قبل ان یخلق شیئا من خلقه، روشنه قبل از اینکه خلق کند میدونستن هست. و قال بعضهم، اون قول اول که الان خوندمش اون مشکل نداره، طبق عقاید خود ماست، طبق عقیده خود قاضی سعید و با جواب امامم که بعدا میخونیم سازگاره، لذا اصلا کاری به این قول دیگهشون نداره، قول درستی ولش میکنه. مهم قول دومه که قول نادرسته، امام ردش کردن. بعد قاضی سعیدم استدلال این قول دومو میاره، دو تا استدلال دارن که به دومیش من اشاره کردم، هر دو رو قاضی سعید میاره. و قال بعضهم انما معنا یعلم یفعل، معنا یعلم یفعله یعنی چی؟ علم با فعل چی کار داره؟ به دست صدرا بدیم این عبارتو، بدیم مبنات با مبنات میسازه. البته صدرا این عبارتو میفهمه، اینطوری چی متوجه نشه، به دست صدرا بدیم با مبناش جور میکنه. میگه علم یعنی ایجاد، یعنی ایجاد صورت. آخر صدرا در علم قائل به انشاست دیگه، میگه ما عالمیم یعنی انشا میکنیم، در احساس قالب انشاست. میگه وقتی من حس میکنم این صورت حسیه رو انشا میکنم، ایجاد میکنم، نه اینکه از بیرون قبول میکنم. مشا قالب انفعاله، قالب اینکه ادراک انفعاله، یعنی ما از بیرون صورتی رو میپذیریم. صدرا میگه نه خیر، ما انشاء صورت میکنیم، از بیرون چیزی نمیپذیریم. این در احساس. در تعقل صدرا دو جور حرف میزنه. در شواهد ربوبی میگه که در تعقل موجود عقلی رو از دور مشاهده میکنی، نمیگه انشاء میکنی. در چند جای اسفار که حالا من یاد داشتشو دارم ولی الان تو ذهنم نیست، ایشون میگه در تعقل هم انشاء میکنی، منتها صورت عقلی رو انشاء میکنی. ولی برای این حال معلم داریم، اون جایی که انشاء میکنیم چه در احساس چه در تعقل معلم داریم و با معلم انشاء میکنیم، به کمک معلم انشاء میکنیم، انشاییه. حالا اینجا معنای یعلم یفعل با مبنای صدرا خیلی خوبه. یعلم یعنی یفعل، یعنی انجام میدهد، یعنی انشاء میکند. ولی اینجا مراد این نیست، عرض کردم به دست صدرا بیدی، صدرا میفهمه که مراد این نیست، ولی کنه او با مبناش منطبق میکنه. اینجا مراد اینه، یفعل نه که معنای یعلمه، بیان میکند که یعلم دلالت بر حدوث میکند. با یفعل میخواد بفهمونه که یعلم دلالت بر حدوث میکند. معنای یعلم میداند نیست، خواهد دانسته. معنای یعلم عالمون نیست، بلکه میداند در آینده. توجه میکنی چی عرض میکنن؟ یعنی بعضیا گفتن خداوند یعلم یعنی دانا میشود، نه دانا میباشد. اون اولی هم میگن یعلم خداوند یعنی دانا میباشد، این دوم میگه یعلم یعنی دانا میشود. یفعل بر این آورده که بفهماند که یعلم صیغه مضارع و دال بر حدوثه و دلالت میکنه که در آینده این مطلب حادث میشه، این امر حادث میشه. پس یعلم یعنی دانا می شود. همین خواسته بگه یعلم به معنی دانا می باشد نیست، به معنی دانا می شوده گفته یعلم به معنی یفعله، نه یعلم یعنی یوجد العلم. خب یه معنی بود که من عرض کردم از کلمات قاضی سعید با ابهام استفاده میشه، با ابهام، یعنی اینطور که من گفتم خیلی قطعی گفتم خیلی هم قطعی نیست. قاضی سعید علمو در اینجا به معنی تعلق میگیره، یعنی قائلینه به اینکه خداوند یعلم ای یفعل، علم به معنای تعلق میگیره. آخه در مورد علم اختلافه، بعضی گفتن علم صورته، بعضی گفتن علم حضوره، بعضی گفتن علم تعلق و اضافه است. اضافه است بین عالم و معلوم. وقت تعلق اگر باشه معنای این میشه فلانی عالم است، یعنی تعلق پیدا کرده به این شی، به این معلوم. عالم معنیش هم میگه نفسش تعلق پیدا کرده به این معلوم، این میشه عالمون. پس علم و معنی تعلق میگیرن، یعنی تعلق به معلوم. خب حالا خداوند در ازل میخواد عالم باشه، هیچی هم نیست، معلومی هم نیست که به اون معلوم تعلق بگیره. پس تعلق در مورد خداوند چگونه است؟ تعلق به این است که ایجاد کند اون معلوم را، چون چیزی وجود نداره دیگه. اون در ازل که خداوند هنوز خلق شروع نکرده چیزی وجود نداره. وقت اگه علم به معنی تعلق بگیرید، ما وقتی علم پیدا میکنیم به چیزی، یعنی تعلق پیدا میکنیم به چیزی، خب اون چیز موجوده، ما بهش تعلق پیدا میکنیم. علم در ما به معنای یفعل المعلوم نیست. در خداوند چون هنوز چیزی وجود نداره، خدا وقتی علمش هم قبلا تعلق پیدا میکنه، وقتی خدا علم به این متعلق پیدا میکنه متعلق ساخته میشه. لذا یعلم رو به معنی یفعل گرفتن، یفعل رو هم قاضی سعید به معنی یفعل المعقول گرفته، که دیگه اون بیانات من دیگه نیست، یه جور دیگه معنا شد. من گفتم علم یعلم به معنی یفعل، یعنی خاص بفهماند که صیغه صیغه مضارعه و دلالت بر حدوث میکنه، اونم در آینده. پس یعلم یعنی دانا میشود، اینجوری من معنا کردم. قاضی سعید جور دیگه داره معنا میکنه، میگه علم در اینجا معنی تعلقه، یعنی اون نسبتی که بین عالم و معلومه. خب معلومی که در مورد خداوند معلوم وجود نداره، خدا قبل از اینکه معلوم موجود بشه داره خلقش میکنه. پس یعلم در خدا یعنی یفعل المعلوم. خب این یعلم به معنی یفعل گرفته شده. خب اگر اینم باشه، بازم معناش اینه که خداوند اون زمانی که تنها بوده علم نداشته، بلکه فعل المعلوم، اون وقتی که فعل المعلوم علم حاصل شده. چون علم و برگردون به فعل دیگه، با این بیانی که گفتیم علم و برگردون به فعل، و فعل مسلم بعد از خداست، پس این علم هم میفته بعد خدا. قاضی سعید اینطوری معنی میکنه، یعلم و بمعنی یفعل میگیره، یفعل هم اینجوری معنی میکنه. ولی من گمان میکنم اون چه که من گفتم با اون چه قاضی سعید گفت یکیه. دانا میشود بگیم راحتیم، کلمات قاضی سعیدم بیگانه از این حرفی که من زدم نیست، اگرچه مبهمه، ولی میتونید از توش با زحمت یا بی زحمت اون چه من گفتم استخراج کنید. پس من همون حرف خودم رو میگم، چون احتمال میدم قاضی سعیدم همینو میگه، ولی کلامش این مقدار مبهمه. یعنی یعلم رو به معنی دانا میشود گرفتن، به معنی دانا میباشد نگرفتن. قال بعضهم انما معنا یعلم یفعل است، فهو الیوم، امروزی که خلق شده یعلم، انه لا غیره. اینو دقت کنید، امروز میداند که انه اوست لا غیره. این لا غیره در عبارت این سائل به معنی وحده است، یعلم انه وحده قبل فعل اشیاء، یعنی او میدانست که او وحده بود، تنها بود. حالا تعبیر میکنه لاغیرهو بود، این کلمه لاغیرهو در اینجا جانشین همون وحده است. خود قاضی سیدن بعدن یه اشاره مختصری به این مطلب داره. فهوال یوم، امروز که خلق کرده، امروز که خلق کرده، نه اون روز که هنوز خلق نکرده بود، یعلم انه وحده قبل فعل الاشیاء، حالا میداند که اون وقتی که اشیاء رو انجام نداده بود تنها بود. این دلیل اولشون بود، دلیل اول این گروه دوم بود. الان ملاحظه کنید از توش دلیل بودن در نیمده، ولی قاضی سعید از توش دلیل بودن در میگه، اونم به دو بچه. حالا انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم. از بقالو دلیل دومشون شروع میشه که دلیل دومشون واضح بود، من از خارج عرض کردم. و قالو ان اثبتنا انه لم یزل عالما به انه لا غیره، فقط اثبتنا معه غیره فی ازلیته. گفتند، همین گروه دوم گفتند، اگر ثابت کنیم که خدا لم یزل عالم بود به انه لا غیره، نه الیوم عالم است، لم یزل عالم بود، دلیل گفتن ادعاشون بود که فهو الیوم یعلم، امروز عالم است. ولی اگر اینو نگفتیم امروز عالم است، بلکه گفتیم لم یزل عالم بود و انه لا غیره، اینجا هم لا غیره همون به من وحد است، به این که تنها بود، اگر این علم چنینی رو برای خدا ثابت کنیم، فقط اثبتنا معه غیره، با خدا غیر خودش را ثابت کردیم، با خدا در ازلیتش غیر ثابت کردیم. فی ازلیتی مربوطه به اثبتناست، منتها با کلمه معه هم ارتباط داره. اینطوری معنا میکنم، در ازلیتش با او ثابت کردیم غیرش را، که منظور از غیر همین علمه، علم خداوند به انه وحده. خب این سوال تموم شد. حالا دوباره از امام درخواست میکنه که فئن رأیته، اینجا فئن باز جواب نداره، جوابشو تقدیر میگیریم، جوابشو محذوف میگیریم، جانشین هم برش درست نمیکنیم. در اون این بالا جانشین درست کردیم، فقط اختلاف رو جانشین گرفتیم، در این این دوم جواب رو محذوف میکنیم، جانشین هم درست نمیکنیم. فئن رأیته سیدی ان تعلمنی، اگه صلاح میبینی به من یاد بده، ما یعنی عقیده ای رو، که یعنی مطلبی رو که عقیده بشه برای من، ما لا اعدوه الا غیره، ضمیر اعدوه و غیره هر دو به همین ما برمیگرده، به من عقیده ای بده که من از این عقیده به غیر این عقیده تجاوز نکنم، یعنی این مطلبی به من بگو که اون عقیده برای خودم قرار بدم، نه که مشکوک باشه یه دفعه این را قائل بشم، یه دفعه تجاوز کنم به یه مطلبی دیگه اون را قائل بشم، نه، مطلبی من بگو که من اون مطلب رو بپذیرم و از اون مطلب به مطلب دیگه تجاوز نکنم، یعنی اون رو به صورت عقیده ثابت در خودم نگه دارم. این رأیتنی ان تعلمنی ما، یعنی مطلبی که من اون مطلب رو به غیر اون مطلب عوض نکنم و تجاوز از اون مطلب نکنم، یعنی اون مطلب به صورت عقیده راسخ تو ذهن من بیاد. فکتب علیه السلام، از چه این کتب دلیل برای اینه که اون قلتای بالا هم به من کتب توست. فکتب علیه السلام ما زال الله عالمن، یعنی نه الیوم عالمن، ما زال الله عالمن. قول اول امام قبول کردن، قول دوم رد کردن، با هر دو دلیلش تبارک و تعالی ذکر. قاضی سعید بعدن میفرماد که امام اصلا متعرض قول دوم نشدند که بیان دلایلش هم رد کنند، حق و بیان کردن رفتند، چون قول دوم بالاخره مردوده و امام هم باید نحوه ردشو بیان کنند، ولی رد نکردن، فقط حق رو بیان کردن. حالا این بعدا میاد مطلبش. امام گفتن باید رد کنن، یعنی طبق مباحث عرفی که ماها با هم بحث میکنیم اگر بخوایم برخلاف یه نفر حرف بزنیم باید حرف اون یه نفر رو رد کنیم، ولی کلمه باید در کلام من نبخواد چیزی باشه حالا وظیفه برگردن امام پشته بشه. باید رد کنن یعنی قانون بحث کردن این است که اون کسی که حرف باطل میزنه حرفش رد بشه. ولی ایشون میفهمد که چون سائل یا کسانی که حالا در اونجا در مجلس بودن حالا به نظر امام قابلیت اونچنانی نداشتن، امام وارد بحث نشدن، به اختصار گذروندن و رد شدن، چون امام متوجه بودن حالا که مجلس مناسبی برای پاسخ مفصل دادن نیست، لذا به اجمال بیان کردن. بله درسته، کتب بوده مجلسی نبوده. بله بله، حالا ممکنه کتابت دست کسی می افتده، این نامه دست کسی می افتاده، یا اینکه خود اون شخصی که این نامه رو نوشته چندان اهل این جواب تفصیلی نبوده. بله گاهی از اوقات می شه آدم یه مطلبی رو خیلی تاکید میکنه، بعد که میخواد ادامه بده یادش میره. من یه همه تاکید کردم که این نوشته بوده در حضور مجلس نبوده، بعدم حالا دارم خودم مجلس درست میکنم.
مجلس کتاب است.
بله؟
مجلس
کتابت. خب حالا عبارت قاضی سعید توجه کنید، قل تو ای کتب تو. بله اونم یه توجیه بد نیست. حالا دیگه بالاخره همه محتملات دیگه میفهمد خود راوی دنبال جواب مفصل نبوده، فقط میخواسته حق رو بیابه که عقیده برای خودش قرار بده، دنبال این نبوده که حالا اونا که دلیل آوردن دلیلشون به چه بیان باطل میشه. اینم یه حرفی بد نیست. بالاخره احتمال دیگه، قاضی سعید هم احتمال داد، شما به احتمال میگید، هر دو هم احتمالای درستی هست. قل تو ای کتب تو، فقط نقل عن السالبی که قالب به معنای کتبه گاهی آمده، و احتمال داره که قل تو رو به معنای خودش بذاریم. اینطوری بگیم، تقدیر اینطور بوده، قلت له به توسط کتاب، که قلت رو معنی کتاب تو نگیریم، قلت رو معنی خودش باشه، من تا این قید رو اضافه کنیم، قلت له به توسط کتاب. اون وقت فیتجب وزف القول، در قول مجازیت قائل میشیم، معنای اعلام رو یا سوال رو یا مایناسب و اعلام و سوال، مایناسب و هر کدوم از این اعلام و سوال رو، یعنی قلت رو به معنای کتب تو دیگه نمیگیریم، یه جور دیگه معنا میکنیم، منتها معنای مجازی. این خیلی مطلبی نبود. عدوهو به صیغه متکلم بخون، از ادای عدو به معنای تجاوزه هست. اینم روشنه. جزاء شرط در قول اما در قول اون راوی که گفته این رأیت ان تعلمنی محذوف است، تقدیرش اینه ای فعلت او فامرک، یعنی یکی از این دو تا تقریبی اگر صلاح ببینی فعلت، انجام بده، انجام میدی. یا فامرک، فامرک یعنی به تو واگذار میکنم، هر جور صلاح دیدی، امر امر توست، هر چی گفتی، هر کار کردی. خب ایشون میگه که در فای فقط اختلاف دو تا احتمال میدیم، یکی این که جواب شرط باشد، یکی این که فای تفریعیه باشد. اگه جواب شرط باشه جواب اشتباه بودم، جانشین شرط، جانشین کدام شرط؟ دوتاش جانشین جواب، بازم اشتباه کردم، جانشین جواب نه جانشین شرط، جانشین جواب یعنی جواب چیزی بوده هست شده، فقط اختلاف جانشین شده. خب شما دوتا جواب ذکر کردید، این جانشین کدومشونه؟ میگه جانشین فامرکه است، جانشین فعلته نیست. چرا؟ چرا جانشین فعلته نیست؟ چون فعلته فعله، اگر جواب شرط قرار داده بشه با فانی میاد. فامرک اسمه، اگر جواب شرط قرار داده بشه با فا میاد. این فقط اختلاف با فا آمده، باید جانشین چیزی بشود که جانشین جزایی بشود که میتواند با فا بیاد، یعنی جانشین فامرک بشه، جانشین جزایی نشود که بدون فا میاد، یعنی جانشین فعلته نشه، جانشین فهم رو چبش. و یحتمل ان یکون الفا در فقط اختلاف جزاء شرط، اما علی تقدیر ثانی. تقدیر ثانی یعنی این که ما فهم رو چه تقدیر بگیریم، نه فعلتر رو تقدیر بگیریم. چون اگه فعلتر رو تقدیر بگیریم، فعلتر بدون فاست، جانشینش هم باید بدون فا باشه. اما اگه فهم رو چه تقدیر گرفتیم، فهم رو چه با فاست، جانشینش میتونه فا داشته باشه. صدر بها، یا صدر اون راوی بها الجمله القائمه مقامه، بها برمیگرده به فا، ضمیر مقامه برمیگرده به جزای شرط. صدر این راوی به فا جمله ای رو که جانشین جزا شده، یعنی فقط اختلاف رو. و احتمال یعنی یکون لسببیه، احتمال هم داره که فای فقط اختلاف لسببیه باشه، یعنی فای تفریعیه باشه. اون وقت عبارت اینطور معنی میشه، اگر صلاح بدونی این کار رو بکن. چرا این کار رو بکنم؟ فقط اختلاف، چون اختلاف حاصل شده بین شیعیانت، که فا فای سببی است یا بگید فای تفریعه. فای سببیه دیگه، تفریع هم نگیر. خب فکذا جزاء و شرط فی قوله این رأیته محذوفون، در این رأیته بعدی هم که باز راوی میگه این رأیته و جواب نمیاره، جواب محذوفه، منتها اینجا دیگه بدون قیامش این مقامه چیزی جانشینش نشده. و ها اولای تمسکو به دلیل این، ها اولای یعنی این گروه دوم به دو دلیل تمسک کردند. در این که علم خداوند به انهو وحده رو در ازل نفی کنند، یعنی بگن خداوند در ازل عالم به انهو وحده نبوده. دلیل اولو در همین صفحه میاره، دلیل دوم در تو صفحه بعد میاره که با تقریر دلیل سامین ها. بعد دلیل اول رو به دو بچ بیان میکنه. بخونه یا خسته شدی؟
خسته شدم.
بله؟
خسته شدم.
و طالب چون مربوط به خداست سنگینه، یه خطش هم آدم خسته میکنه تا چه برسه یه صفحش. خب بس بذاریم برای بعد این شد.